داری چی میسازی؟
داریم لبخند میسازیم دیگه.
لبخند؟ اصلا اینجا کجاست؟
کارگاه لبخند.
کجا؟
کارگاه لبخند.
به نام خدا. سلام شنونده های عزیز. باغ خندان ز گل خندان است، خنده آیین هنرمندان است. درود به همه شما، وقتتون به خیر باشه. با کارگاه لبخند از رادیو سبا در خدمتتون هستیم. میخواییم با شما صحبت بکنیم درباره طنز، خندیدن، فکاهه و انواع و اقسامش که از این به بعد میشنویم. کارگاه لبخند امروز خوش اومدید. صدای روح الله احمدی رو میشنوید. امروز خوشحالم که دوست خوب طنز پردازم برای یه برنامه دیگه در کنار ما. سلام میکنم به عبدالله مقدمی عزیز.
سلام میکنم به شما روح الله احمدی نازنین و همه شنونده های عزیز کارگاه لبخند.
زنده باشین، خوب هستین؟ حالتون خوبه؟ رو برای
خدا رو شکر، الحمدلله.
خدا رو شکر. شما که کرونا رو شکست ندادین که. یعنی ما اصطلاح ماست، یعنی که کرونا گرفته باشیم بعد خوب شده باشیم.
آها نه، آره دیگه، چون در اون صورت اگر شکست خورده باشی که اینجا نیستی، اگر شکست داده باشی اینجا. درسته.
آره.
نه هنوز
باش درگیر نشدی.
باش آره مواجه. آخه گفتش، گفت به روباه میگن که چند تا راه بلدی از دست سگ فرار کنی.
خب.
میگه 1001 راه، اما بهترینش اینه که همدیگه رو نبینیم.
آره دیگه انصافا. آره امیدوارم که هم شما هم شنونده های عزیزمون سلامت باشن و یه کاری بشه دیگه بالاخره از این دنیای کرونایی. آره خلاص شیم، برگردیم به همون دنیای سابق خودمون. همه جای دنیا فرق نمی کنه، چون اینجا فهمیدیم که چی میگفتن قدیمی ها. مثلا سعدی میگفت
بنی آدم از راه یک پیکرن،
توضیح به درد آور روزگار. اینجوری میشه داستان. خلاص
بعد اون عضوه که به درد آورد روزگار الان برای خودش داره صفا میکنه. مشکل ما
آره اونا هم گذروندن دیگه، اونا سختش گذروندن، حالا شاید تونستن بهتر مدیریتش کنن، ولی به هر حال این شکلیه. بعضی چیزا هستش که همه گیر میشه.
بله.
بریم به شعر بشنویم، ولش کن این حرفا رو اصلا. حالا امیدواریم که سلامتی باشه، ولی به کارگاه لبخند این حرف خیلی مربوط نمیشه دیگه. بریم شعر طنز بشنویم.
بله بله.
شعر طنزی بشنویم از جناب جواد فرشپور عزیز. زحمت کشیدن برامون شعر فرستادن. نقیزه است. حالا برمیگردیم درباره نقیزه همی صحبت میکنیم. فعلا شعر شنیدنش واجب تره. بشنویم. بیه
به نام خدا. سلام عرض می کنم خدمت شنوندگان عزیز کارگاه لبخند. همکار عبید و سعدی طنازم، آوای بنان و نغمه شهنازم، خوشمزگیم ثبت جهانی شده است، فالوده صادراتی شیرازم. یک شعر طنز رو خدمتتون قرائت می کنم به نام شب امتحان شیمی. شب امتحان شیمی چه شبی دراز باشد، که به قرص و چای و قهوه عملا نیاز باشد. رفقا چه تلخ باشد همه شب کشیک دادن به مزاق چشم هایی که به زور باز باشد. به کتاب خانه رفتن ثمر آنقدر نبخشد که میان سفره هامان زر و نفت و گاز باشد. آووگادرو مندلیوف مولکول و جرم نیترو نرود فرو به مغزی که در آن پیاز باشد. به لبم رسید جان و به خدا پناه بردم، به کجا رود پرستو که اسیر باز باشد. شب امتحان خدایا همه غرق خواب نازند و جدال بنده با شاخ کج گراز باشد. کلکی سوار کردم شدم اهل ذکر و عرفان که نصیب رتبه اول سفر حجاز باشد. به امید کسب نمره 2000 ورد خواندم در خانه کریمی که وسیله ساز باشد. قلقش ندارم اما قلقش به دستم آمد که تقلبات فردی همه جا مجاز باشد. به سه جزوه تقلب شدم مجهزم، ما به کدام دوست گویم که امین راز باشد. نروم برای جزوه در خانه رفیقی که برای قلع و قمعم سر جانماز باشد. و برای آزمونم ببرم دو دان سکه که جواب شیر و خطی ز سر نیاز باشد. به تمام بزلگویان برسان پیام ما را، نمکی که تنز دارد ز اسید و باز باشد. تتتق تتق تتق تق چه صدای آشنایی، نکند محصل ما پی اعتراض باشد.
شعر و داستان و کاری کلمات و خاطره و لطیفه و خلاصه هر چه میخواهد دل شادت بگو. کارگاه لبخند.
شعر امتحانی آقای فرشپور رو شنیدیم. شعر امتحانی، نه اینکه امتحانی شعر نوشته باشه، درباره امتحان بود. میگن که شب امتحان شیمی چه شبی دراز باشد که به قرص و چای و قهوه عملا نیاز باشد. چطور بود شعر کلا؟
شعر خوب و بامزه بود، با نمک بود و آقای جواد فرشپور از شاعران طنزپرداز خوب شیرازی هستن.
بله.
سلام میکنم از همینجا به همه شاعران نازنین و دوستان عزیزمون از استان فارس که واقعا شاعرای طنزپرداز خوب و قدری
دارن. بله بله دوستان،
یکی دوتا نیستن آدم بخواد.
آره نمیشه اسم برد،
اسم برد خیلی زیادن. آره واقعا خیلی زیاده. اینجا این شعر هم که خب نقیزه در واقع شعر معروف سعدی هستش دیگه، شب عاشقانه بیدل چه شبی دراز باشد.
تو بیا که از اول شب در صبح باز باشد.
بله. شب امتحان شیمی چه شبی دراز باشد که به قرص و چای و قهوه عملا نیاز باشد.
نقیزه دوستان همینه، به همین سادگی. یعنی یه شعریه که ما وقتی طنزی می نویسیم به فرض قالب نقیزه، به همین سادگی ذهن رو بر میگردونه به شعر اصلی. یعنی همون فرمه، همون قالبه، همون وزن و قافیه و ردیفه. یه وقتایی مضمونش هم مربوط میشه، یه وقتایی نه، مضمون رو کلن عوض میکنه، ولی این حس بشه که به کجا داره اشاره میکنه.
بله درسته،
طوری بر نداری همه چی عوض کنی که
دیگه نقیزه نیست. آره. شعر دیگه است،
به هیچ چیزی اشاره نکنه.
بله
بله، میگن که شب امتحان شیمی، فکر کنم خاطره خوشی ندارن از شب امتحان شیمی، چه شبی دراز باشد که به قرص و چای و قهوه عملا نیاز باشد.
عملا جاش خوب نشسته.
آره،
یعنی این بعضی وقتا این قیدا مثلا این شکلی که میاد،
یه وقتی فقط وزن پر کنه.
آره آفرین، یعنی وزن پر کنی. حتی مثلا ممکنه، من نمیدونم، اینجا شاعر شاید مثلا گفته بعد یه کلمه جا مونده، صحبت خودت چیکارش کنم، ولی خوب آورده، یعنی کلمه ای آورده
خیلی اینجا قشنگه.
آره کلمه ای آورده که کمک کرده به شعر.
بعد یه ذره هم حس اون شعر محاوره نیست، اما این عملاً حس محاوره بودن بهش میده و این قشنگ ترش میکنه.
بله بله، یعنی شما الان کلمه عملاً رو برداری یه چیز دیگه بذاری دیگه این خوبی و این مثلا قدرت رو نداره، برای همین خوب نشسته.
آره چون این مدل عملاً گفتن بیشتر تو محاوره کاربرد داره.
بله بله، خوب شروع شده. بله. شعر خوب شروع شد.
رفقا چه تلخ باشد همه شب کشیک دادن، به مزاق چشمهایی که به زور باز باشد.
خوبه، خیلی خوبه، فقط حتی حسامیزی جالبی داره که مثلا چشم بتونه بچشه.
آره.
که مثلا تلخه. رفقا به نظرم یه جورایی سرگردانه
میشه گفت، همون وزپر کنه است یه جورایی.
آره آره، بس
میشه رو... کلمات دیگه.
آره چی چیزی که باشه که به این چشمها و مثلا کشیک دادن و همه اینها یه ارتباط قوی تری داشته باشه. الان هم رفقا نه که بگیم آقا مثلا
اصلا میتونه جمله بندی هم عوض شه، مثلا چه فلان و تلخ. آره. باشد حالا یه چیز دیگه مثلا.
درسته،
نه اینکه رفقا رو برده یه چیز جاش بذاریم، میشه جمله بندی کلا عوض
رو مثلا
شه.
کامل کنی. آره ببین مثلا نه اینکه اینجا بگی آقا این بی ربطه، نه بی ربط نیست ولی کم ربطه، یعنی ربطشو با قدرت نمیتونی با بقیه
چفت و بست نداره.
آره چفت و بستش انقدر قوی نیستش.
آره. به کتابخانه رفتن ثمر آنقدر نبخشد، که میان سفره هامان زر و نفت و گاز باشد.
اینجا یک دفعه شاعر یه به قول خودمون یه دستی وسط سرعت میکشه و یه پیچی میده به شعر که این پیچه خیلی خوب جا نیفتد،
یعنی از بحث کتاب و درس و اینا یهو بخواد برسه به طلا و نفت و گاز و اینا، اون ارتباط ضعیف بوده.
ببین میتونه با... اصلا ما نمیگیم نباید این کارو بکنی، ما حرفم این نیست که شما هیچکی حق نداره این کارو
بکنه. هر کسی هر کاری دوست داره میتونه. آره. بکنه. میتونه من در صورتی که چیکاریم.
آره در صورتی که بتونی قدرتمندش کنی. یعنی شما داری وارد ماجرای طنز میشی و میخوای یک اشکالی، یک نکته، یک انتقادی بگی، این انتقاده رو باید با یک قدرتی بگی دیگه. اینجا یه دفعه این پیچیدنه نتونسته مخاطب رو اقناع کنه که واقعا این جاش اینجا بوده.
درسته.
باید اینجا بشه.
یه هو فضا عوض شده، قشنگ عوض نشده.
بله.
آووگادو، مندلیوف، مولکول و جرم نیترو، نرود فرو به مغزی که در آن پیاز باشد. و دوباره برگشت سره.
آفرین.
اینجا الان مهمت قبلی خیلی نچستر شد.
دقیقاً
درست. یه جا دوباره برگشت بی دلیل.
دیگه اون اصلا معلوم نشد چی شد. بعد اینجا راجب این کلمات انگلیسی و یا اصلا خارجی که صحبت بکنیم، به خاطر وزن عروضی، خب وزن عروضی هجای کشیده و اینها داره و کلمات واژگان در واقع خارجی این ندارن دیگه این ویژگی. آره. رو برای همینه که خیلی وقتا ما مشکل برامون پیش میاد.
یه جاهایی باعث میشه دستمون بازتر باشه ولی یه جاهایی که از عرف کلمه خارج میشه یا از درستی کلمه خارج بله. دور میشیم اذیت میکنه.
مثلا آووگادرو مندلیوف، مثلا اینجا مندلیوف باید بگی، یه چیز که برش آره. بذاری، یه به قولی تشدید روش بذاری، مولکول و جرم نیترو. مثلا اینو تا بخونی همونی که زبون تسمت های میداره.
آره.
یه ذره سخته. البته بگم چون این شعر در مورد امتحان شیمیه و تناسب داره، خیلی اشکالی نداره. خیلی مشکلی نیست. فقط مثلا مندلیوف رو من میگم آقا خیلی مندلیوف که مثلا اون یه رو که میذاریم اون خیلی جالب نمیشه.
به لبم رسید جان و به خدا پناه بردم، به کجا رود پرستو که اسیر باز باشد.
خب من اینجا سوالم اینه چرا پرستو؟ خب مثلا به کجا رود کبوتر که اسیر باز باشد، به کجا رود پرستو که اسیر باز باشد.
کامل خب اشاره مستقیم کرده به بیت اصلیه.
خب حرف اینه، این پرستوه خب به دلیلی باید بیاد بشه پرستو دیگه.
آره.
خب مثلا
اون به اون دلیل پرستوهای معروف هم که نگفته.
نه دیگه.
آره. به اونم هیچ ربطی نداشته.
به اونم که ربط نداره. آره. پس بنابراین اینجا رو هوا میمونه. این پرستو مثلا پرنده چه میدونم یه ویژگی داره که با شاعر
یکی، فقط یه فرقی بکنه با شعر اصلی گفته پرستو باشه.
دقیقا همینه دیگه. این دقیقا الان اینجا من فکر می‌کنم همین مشکل هست. این خوب نیست دیگه. نه آقا، من مثلا من شاعر یک ویژگی خاصی دارم که با پرستو اشتراک، وجه اشتراک داره دیگه، وجه شبه داشته باشه.
یا مثلا یه چیزی که به اون بحث امتحان و اینا بخوره، مثلا یه پرنده یه چیزی
یا آره آره آره، مثلا یه پرنده مثلا ببخشید خنگ باشه.
آره.
مثلا این یا کریما هستن، این قمری ها که
قمری
مثلا میای میبینی همینجوری وای میسه نگات میکنه. آره. تو داری از روش رد میشی، داری نگو برم نرم، پرواز آره. کنم نکنم. اون خب
به هر حالی به یه جای وصل میشه این کلمه. بله. آره. شب امتحان خدایا همه غرق خواب نازند، و جدال بنده با شاخ کج گراز باشد.
این دیگه شاخ کج گراز باز
ببین، این خواسته امتحانو برسونه که سخته و اینا.
آره،
ها.
آره.
ولی خیلی قوی نیست دیگه اون رسوندنه.
بازم خب ما اینجا باز همون مشکل داریم. آره. که می آقا چرا شاخ کج گراز؟ مثلا چرا شاخ گوزن؟ مثلا یا اصلا چرا شاخ؟ این شاخ بودنه،
اگر مثلا شکوندن شاخو میرسون. آره. خیلی قشنگ تر.
گراز شاخ داره؟
گراز شاخ داره؟
فکر کنم نداره.
داره نه، شاید یه سری
حال کج بودن و راست بودنش نمیدونم، ولی اصلا
دندون کلن... داره کجم هست.
آره دندونه،
یه چیزی مثل آج فیله ولی خب کوچولوتر.
آره خب
درسته.
پس مشکل خیلی بیشتر شد.
متخصص حیات وحش گفتن که درسته.
بله پس مشکل بیشتر شد.
آره حالا شاید پیش میاد و آخر گراز هم مثل خبرها رو میخونه، میشنه که شاخ در میاره از تعجب.
تو این وضعیت بی امکان نیستش.
ولی به این شعر خیلی مربوط نمیشد. اینجا شاید به فرض دارم میگم، حالا درست گراز قافیه بود، شاید گیر همون قافیه بودن، ولی مثلا اگر شکوندن شاخ قول بود معنی میداد.
بله دیگه. بله دیگه.
دارم آره بقیه خوابن این موقع شب امتحان خدایا همه غرق خواب نازم، مثلا من مشغول شکوندن شاخ
قولم. آفرین، این خیلی خیلی خوب بود دیگه. الان که شما گفتی این دیگه یه بیتو کامل میکنه.
آره، اگرچه
باید قافیه پیدا کنه دیگه. آره قافیه شو باید پیدا کنه.
کلکی سوار کردم شدم اهل ذکر و عرفان، که نصیب رتبه اول سفر حجاز باشد.
خب رتبه اول که در واقع منظورش رتبه اول.
آره رتبه اول بود. جا نشده.
آره جا نشده. بعد اینکه نصیب رتبه اول سفر حجاز باشد،
نمیدونم امتحانی داریم که نفر اولشو بفرستن برای
نه اینکه کسی که مثلا سفر حجاز رفته، یعنی نصیبش در واقع توفیق تو امتحانه.
آها اونم میتونه باشه. این پس یه ذره اینجا گنگ میشه.
آره اینجا من فکر میکنم حالت ضعف تألیف افتاد دیگه. یعنی اون چیزی که باید باشه در نمیاد. خب
البته مصرع قبلیش داره میگه که ببین شدم اهل ذکر و عرفان، شاید اونجا بتونه کد بده یه ذره.
خب کدو داره میده. خب آره. همین اتمام به خاطر همین میگم، چون میگه شدم اهل ذکر و عرفان، یعنی به خاطر اینکه تو این امتحان قبول بشم شدم اهل.
آره،
ذکر و عرفان.
آره.
پس بنابراین قبلا بعد اون سفر حجاز کمک کنه به امتحان.
بله.
نه اینکه امتحان کمک کنه به سفر حجاز.
رفته نصب کرده شاید اونجا که
شده.
امتحانش خوب بشه. به امید کسب نمره 2000 ورد خواندم در خانه کریمی که وسیله ساز باشد.
خب
بیت مصرع دومش قشنگ مثل قدیمی ها که میگفتن.
آره.
اینا خب
آره.
در خونه کریمی که وسیله ساز باشه. آره این خیلی روون قشنگ بود.
این روونی بود. آره با آره. اینکه خیلی هم نکته نداشت ولی
آره.
چون روون بود شیرین بود.
دقیقا.
آره من حالا 2000 ورد هم میتونی بخونی سگه امتحان زبان باشه میشه 2000 ورد خونده.
بلش کن انقدر هم دیگه دور نشیم از شعر بنده خدا. ولی خب بریم یه فاصله بگیریم برگردیم ادامه شعر بخونیم.
لبخند در
کارگاه لبخند.
بله آقای جواد فرجپور در ادامه شعرشون میگن که قلقش ندارم اما قلقش به دستم آمد. بازی قشنگی بود. قلقش ندارم اما قلقش به دستم آمد که تقلبات فردی همه جا مجاز باشد.
خب
تاکید داشتن رو همه جا.
این همون بازی قلقش با قلقش که حالا یه جناس به قولی کوچیکی در میاد خیلی خوب شده و خیلی قشنگ شده. اما تقلبات فردی همه جا مجاز باشد، خب با چه؟ این یه ادعاست دیگه.
آره.
خب ادعا، ما مثل با مثل ادعا رو مثلا در واقع پوشش میدیم، اینجا اون مسئله وجود نداره.
آره دلیل براش نیورده.
آره فکر شنبه تلخ دارد جمعه اطفال رو. خب عشرت امروز بی اندیشه فردا خوش است. این مثل رو اول میگه، میگه آقا فکر شنبه کاری میکنه که بچه جمعه کوفتش بشه. پس برای همین امروز صفا کن بعد. یعنی اون ادعا رو با این مثل کامل میکنه.
درسته.
این اسلوب الان اینجا کامل نشده.
به سه جزوه تقلب شده ام مجهز، اما به کدام دوست گویم که امین راز باشه.
خوب بود این، خیلی خوب بود، چون از مصر اصلی خوب به قولی استفاده کرد
که اونجا میگه به کدام دوست گویم که محل راز باشد اگه اشتباه نکنم.
اصلا اگه خود مصر رو می آورد بهتر میشد.
میگه چون... که سعدی گفته که سخنی که نیست طاقت که ز خیشتن بپوشم، به کدام دوست گویم که محل راز باشد. حالا اینجا اومدن مثل همون داستان پرستو است، یه کلمه‌شو عوض کردن. شاید مثلا تعبیر من
یه کلمه عوض نشده، اونجا کلا یه چیز دیگه بود، ولی اینجا یه آره. کلمه عوض شده.
آره شاید تعبیر منه، امکان داره درست نباشه. خواستن که مصره رو به نوعی مال خودشون بکنن.
خب اصلا اینجا خب اشتباهه.
اگر معنی خوب جواب بده اتفاقا مصره کاملش بیاری قشنگ تضمینه دیگه.
دقیقاً مصره کامل رو تضمین می‌کرد خیلی بهتر بود، چون محل با دوست حالا تو زبان امروزمون، تو فرهنگ امروزمون رفیقی مثلا تو یه محل هستن.
بله.
این خودش یه تناسب داره که چون آره. بچه محلی دیگه با هم، پس بنابراین محل راز بهتر از امین رازه، چون دقیقا. امین اینجا کارکردی نداره، فرقی نداره با چیز. خب
نروم برای جزوه در خانه رفیقی که برای قلع و قمعم سر جا نماز باشد. یعنی برای این که منو تیکه پاره کنه هی دست به دعا برداشته. دیگه رفیق نیست که.
چه رفیقی بعد چرا؟ یعنی باره. مثلا این رفیق میخواد مراقب امتحانیته، یا مثلا رقیبته توی اون امتحان، یا چی؟ این
یه ذره این مثلا دشمنه خود یهو اومد تو شعر.
آره
مثلا.
این رفیقه برای چی مثلا؟ اولا چرا رفیقه؟ چه جوریه نفهمیدیم؟ قل و قم کردنم دلیلشو یعنی ارتباطی با بیتای قبلی هم نداشت.
و برای آزمونم ببرم دو دانه سکه که جواب شیر و خطی ز سر نیاز باشد.
خب این دیگه به قولی هممون سکه. آره. چرا دو دانه؟
شاید یکیش گم شد نمیدونم.
یه دانه مثلا یه دانه نمیشده تو از جا نمیشده.
وقتی که دلیل قاطع نداری براش مجبور خودت اینجوری تحلیل کنی دیگه. شاید یکیش افتاد گم شد زیر پاش.
آره این مثلا این که جواب شیر و خطی ز سر نیاز باشد.
آره که جواب شیر خطی است.
آره شیر خطی یا شیر خطی به قول ز سر نیاز باشه. آره ولی دو دانه ها اینجا دو دانه. آره. اولا دانه اصلا خود دانه هم با سکه خیلی خوب نیست، یعنی مثلا حالا شاید به خاطر وزن بوده یا چی بوده. اگر بشه این دو دانه رو یه فکری بکنه، وگرنه بعد
اصلا میتونه مصره رو کلا جمله بندیش عوض کنه.
آره
حتی یه جوری بشه که با واو مفتوح هم شروع نشه بهتره.
بله بله
چون با و شروع کرده.
ببرم دو سکه مثلا، دو بازم که دو رو آورد
دو نه ببرم مثلا سکه فلان.
خب. آره دیگه.
آره میتونه کلا جمله بندی مصرع رو عوض کنه، ولی خب مصرع دومش خب خوب بود، خاطره ای که
مثلا کلا خوبه، بیت خوبیه،
مضمون خوبی. آره. آره
حالا و من یه چیز راجع به و بگم. بله. آیه احمدی، ما یه وقته شور یه کار رو در میاریم. خب میگه آقا و مثلا همش دیگه یه مدتی شده بود شاعر و من فلان کار رو کردم و
رفت
و رفت یعنی و دیگه چیز شده بود. اما از این طرف هم حالا این ور مواظب باشیم که آقا این و شروع شدن جمله با و مثلا یکی از سبکای بیهقی بوده، بیهقی تمام
کار میکشیده ازش.
آره. میخوام بگم که آره از این ورم مطلقا، البته اینجا به نظرم اگه وعی نباشه بهتره ها، ولی مطلق نیست ها، یعنی که دیگه آقا اصلا هیچا وعی نیاری. آره نه آقا با و شروع شده جمله هامون و خیلی وقت هم خیلی میشه با قول و متن قوی تر شد.
درسته. به تمام بزلگویان برسان پیام ما را، نمکی که تنز دارد ز اسید و باز باشد.
خب این یه ذره فنیه. در واقع اون اسید و باز و نمک یک تناسبی تو خود بحث فنی شیمی هست که بالاخره
امتحان شیمی هم بوده.
ماها که مثلا چیز نداریم، شاید مثلا اینقدر تخصص شیمی نداشته باشیم، شاید ندونیم ماجراش چیه. ولی نمکی که طنز داره از اسید و باز باشد. ببین از اسید رو میتونی بفهمی، خب شاید، اگرچه باز طنز سوزاننده نیست، ولی تا یه حدی مثلا میگیم خب باز یا قلیا، اگرچه اونم یه نوع سوزاننده هست، ولی اینجا خیلی چیز نیست، اگرچه قافیه است.
یکم به نظر من همین مشکل اینجاست که گیر قافیه بوده
و نکته و مشکل اینه که قافیه، اصلا مشکل بزرگ اینه که قافیه باید معمولا باید قوی ترین کلمه باشه.
آره.
چون زنگ شعره،
قوی ترین کلمه بیته. هم که به چشم نیاد و هضم بشه تو بافته،
اصلا تو هضم بشه
بزنه بیرون.
نه اون که خب دیگه اون وقت قوی نمیشه که.
آره.
شعر یعنی کلمه قوی، کلمه‌ای که هم تو پرداخت در اومده، همه میبینی چون چقدر سر جا اومده، یعنی اون چون زنگ بیت خاص بیشتر تأثیر میذاره دیگه.
و بیت آخر گفتن که تتتق تتق تتق تق، چه صدای آشنایی، نکند محصل ما پی اعتراض باشد.
بیت آخر
یه بخشیش انگار نیست، مثلا رفته دم چی میگن اتاقی که مخصوص این کار اعتراض کنن،
آزمون،
قسمت
آزمون،
حالا آزمون یا قسمت آموزش، تو دانشگاه میگفتن آموزش،
آره. آموزش
آزمون. آره. بالاخره رفته اونجا مثلا اعتراضی بکنه، این شاید تتقتقه اونجا صدای
خب راوی آخه عوض شد.
آره.
تا الان من خودم دانش آموزه بودم.
آره.
بعد اینجا شده محصل ما، یعنی من انگار که حالا خارج از اون دانش آموزم و محصل ما شده. این خب اینش
میتونیم راوی رو عوض کنیم به شرطی که کد داده باشیم که آقا یه اتفاقی بیفته توی بیتی اون وسط
وارد بشی. آره. آره. یه دفعه مثلا بدون این که مثلا چیز بشه، ابتدا به ساکن که نمیشه که، باید یک اتفاقی به قول شما بیفته که این معلوم باشه که آقا این راوی، زاویه راوی در واقع روایت عوض شد، زاویه روایت عوض شد.
بله. ممنون آقای مقدمی. آقای جواد فرشپور چقدر شعر خوبی بود و ما توی یه برنامه دیگه هم با عبدالله مقدمی به این موضوع اشاره کردیم که وقتی شعر خوبه میتونیم انقدر قشنگ دربارش صحبت بکنیم. شعر خیلی آبکی باشه و اینا اصلا حرفی نمیمونه بزنید،
چیزی نمیمونه آدم. آره. بگه بسیار شعر خوب و با نمک و شیرینی بود، واقعا از اون چیزاست که میگم پارادوکسه دیگه.
آره.
هم با نمک هم شیرین.
متشکرم. همراه باشید با ادامه برنامه کارگاه لبخند. قرار است بخش بعدی هم طنز بشنوید.
قدیم گفتن خنده بر هر درد بی درمان دواست، حتی شاید حریف کرونا هم شد. خدا رو چه دیدی؟ پس دست به کار بشید و اگر اثر طنزی دارید که میشه جلوی خانواده ها خوند، در فضای مجازی اون رو برای ما ارسال کنید. کجای فضای مجازی؟ میگم خدمتتون، اینجا @ کارگاه لبخند، شبکه رادیویی سبا، کارگاه لبخند.
همراهان خوب کارگاه لبخند، تو این بخش قراره یه طنز بشنویم از یکی از طنز پردازان کارکشته نامی و استاد جناب ابوتراب جلی. نثر طنزی دارن با عنوان هندوانه، بشنویم برگردیم.
از شما چه پنهان؟ من این ضرب المثل معروف را قبول ندارم که میگوید با یک دست دو هندوانه نمیتوان برداشت. بنده خودم چشم بسته بسیاری را میبینم که دو هندوانه که سهل است، چندین هندوانه را یک ضرب روی یک دست بلند میکنند، مثل فرفره میچرخانند و خم به ابرو نمیآورند. مگر شما تا به حال چشم بسته غیبگویی نکرده اید؟ مثلا همین آقا باقر خودمان که کارمند اداره است، صبحا مثل سد سکندر پشت میز کار می نشیند و از ها مانند شیر ژان پشت فرمان قرار می گیرد. اگرچه صبحا به مناسبت سد سکندر بودن برای انجام کار ارباب رجوع حرکتی از خود نشان نمی دهد. اما از حق نباید گذشت که در سردواندن آنها مهارت کامل دارد. عصرها هم مثل شیر ژیان مشغول شکار مسافران بی‌نوایی است که از ایستادن در صف طولانی اتوبوس‌ها به جان آمدند و از پرداخت 100 یا 200 تومان پول به راننده تاکسی یا اتومبیل شخصی مزایقه ندارند. خلاصه اینکه آقا باقر صبح‌ها کار اداری می‌کند و عصرها مسافرکشی. ملاحظه فرمودید که بعضی از آدم‌ها برای تأمین امرار معاش خود و اهل و عیالشان چقدر باید تلاش کنند تا بتوانند در این روزگار وانفسا پولی به دست بیاورند. همان دستی که به قول شما دو هندوانه با آن نمیتوان برداشت. حالا با اجازه شما قلم برمی‌داریم و دوران آقا باقر کارمند دونپایه خودمان را خط می‌کشیم تا برود به کار و کاسبی خودش برسد و می رویم به سراغ آقا باقرهای فوق پایه، ببینیم آنها با یک دست چند هندوانه می توانند بردارند. اما این کار هم خالی از اشکال نیست. ما از کجا این همه هندوانه بیاوریم که رفع نیازمندی های ما را بکند؟ ها؟ از شریف آباد قزوین یا از گرمسار؟ کفاف کی دهد این بادها به مستی ما؟ لازم است که از سایر نقاط هندوانه خیز مملکت هم کمک بگیریم و همین که از لحاظ هندوانه به حد خود کفایی رسیدیم، آن وقت بنشینیم و حساب کنیم که این هندوانه را زیر بغل روی دست چه کسی بگذاریم که با حرکت انگشتان گره‌گشای خود برق‌آسا تمام خرابی‌های ناشی از 8 سال جنگ تعمیلی، ویرانی‌های حاصل از زلزله، تلفات وارده از سیل و طغیان رودخانه‌ها را ترمیم کند و در عین حال به وضع آوارگان عراقی هم رسیدگی به عمل بیاورد. آن وقت اگر فرصتی پیدا کرد چند هندوانه هم به مصرف تأمین ارزاق عمومی و جلوگیری از اجحاف و گرانفروشی و مبارزه با فساد و رشوه‌خواری و ایجاد کار برای بیکاران و تهیه مسکن برای خانه‌بدوشان و غریبه برساند و یکو کلک کار را بکند. به نظر شما؟ بله، به نظر خود شما این کار آسانی است؟ من که عقلم به جای قد نمی‌دهد. در پایان برای آنکه سوء تفاهمی پیش نیاید و تصور نشود که در اشتیاق هندوانه دهان من حقیر کثیر التقصیر آب افتاده است، صریحا عرض می کنم که من نه تنها با یک دست بلکه با دو دست خودم هم قادر نیستم حتی نصف یک هندوانه مگس وز را از زمین بلند کنم. نه تواناییش را دارم و نه پولش را. ما را به خیر، شما را به سلامت.
اگر مایلید آثار طنزتون در کارگاه لبخند نقد و بررسی بشه، میتونید اثرتون رو در فضای مجازی برای ما بفرستید. آدرس ما @ کارگاه لبخند.
هندوانه آقای جلیل رو شنیدیم، هندوانه رو میخورم، ولی خب هندوانه آقای جلیل رو با هم دیگه شنیدیم.
اول میشنوم بعد میخورن.
راست میگی آقا، خیلی نکته فنی بود، نکته که عبدالله مقدم میگفت. بله، هندوانه یکی از خوردنیه که اول میشنوم، یعنی طلاب طلاب میزنم به صداشو بشنوم ببینن بله. رسیده یا نه. آقا این فرمول داره بلدی؟
آره، من یکی بگو. از واقعا یکی از هندوانه بگیرهای خیلی حرفه‌ای شدم توی زمینه.
من بابا بزرگم خودش یکی از همین هندوانه بگیرهای حرفه‌ایه، ولی خب چون از نسل قدیمه خیلی نمیتونه فرمولو منتقل کنه، خودش حسی میفهمه، یعنی صداشو میشنوه
واقعا مثل همون طبله که میگن.
آره نمیتونی بگه که مثلا چه جوری باید باشه صداش که ما هم بفهمیم.
شما که میتونی بگی زیر انگوش واقعا اینجوریه، وقتی که با دست روی هندوونه میزنی نازکی، اول نازکی پوست هندوونه رو میتونی حس کنی،
آن که بخاطر لرزشش.
آره برای لرزشش و حالت تردی که داره مثل پوسته طبل میمونه دیگه. خب مثل تنپک که مثلا میزنی روش چیز میشه، دقیقاً اینی که میزنی هر چقدر این پوسته نازکتر باشه اون تردی و در واقع ضربه‌ای که روش میخوره بیشتر شبیه چیزه، اما هر چقدر که این هندونه کالتر باشه شبیه اینه که انگار شما روی سنگ، روی مثلا سنگ مرمر روی جا هستش رو دیوار ضربه که میزنی چی جوریه، دستت کلن انگار که میچسبه و میخوابه روی اون سطح،
لرزش نداری،
لرزش دیگه نداری. اون هرچی اون باشه کالتره. حالا یه دوست طنز پردازی داریم ما، از همینجا بهش سلام میکنم، حمید اسماعیلی.
بله،
عزیز دوستمون
عزیز.
نازنین، این بنده خدا دوستمون میگفت که من تخصصم یه چیزیه، تو هندونه تخصص دارم. گفتم یعنی چی؟ گفت ببین یه وانت هندونه باشه که همش رسیده باشه، یه دونش کال باشه، من اون یه دونه رو میتونم من انتخاب کنم.
خیلی بچانس داشتی. آره والا آیه مهدی، منم تو هندونه تخصص دارم ولی تو خوردنش. یعنی ببین اغراق نمیکنم، ما تنسفراز اهل اغراقیم، ولی این هندونه های حالا نه خیلی بزرگ نه کوچیک، هندونه معمولی دو هم چند کیلو میشه. مثلا از توپ فوتبال بزرگتر میشه دیگه، مثلا از توپ بسکتبال و اینا. تنهایی میخورم بایدن.
ماشالله ماشالله
خدا حفظت. یکم آره معدم خیلی جا داره فکر کنم. آره
حتی این برای دورانی بود که میتونستیم هندونه بخریم. حالا
آره آره الان دیگه شب یلدا داریم میرسه، ولی خب دیگه فکر نمیکنم بشه با این شرط هندونه خرید.
اگه یه دونه حب هندونه مثلا بندازیم، مثلا نندازی قرص مثلا بندازی بالا.
آره خلاصه هندونه جناب ابوتراب جلیل شنیدید، برنامه هندونه شناسی نیست کارگاه لبخند رو میشنوید. نظر چی بود آقای مقدمی درباره این نثر طنز؟
آقای احمدی عزیز، این نثری که آقای
جلی
مرحوم استاد ابوتراب جلی نوشته بودند،
نکته ای که داشت.
آره آره واقعا خدا حفظشون
آره.
خدا رحمتشون کنه استاد جلی. نکته ای که داره این که آقا باز ما مضمون یابی و سوژه یابی از یه چیز خیلی دم دستی.
بله،
یعنی من میخوام حرفی بزنم و حرفم اینه که آقا بسیاری از افراد الان انقدر تو فشارن که چند تا شغل دارن و باید اموراتشون رو بگذرونن، بعضن هم نمیتونن بگذرونن. یک. دو، آقا یه سری افراد داریم کلی شغل گرفتن، به هیچ کدوم هم نمیرسن، ولی اصلا به رسیدنش براشون مهم نیست، مهم اینه که آقا حقوقشو بگیرن، سر ماه برسن و عضو هیئت مدیره این باشن، عضو نمیدونم فلان باشن، بهمان باشن، 10 تا شغل هم دارن، سر سال فقط حقوقشو میگیرن، اصلا نمیدونن هم اونجا چه خبر هست. دو تا موضوع رو خب ما وقتی اینو میشنویم یاد اون اصطلاح و ضرب المثل معروف با یه دست چند تا هندونه برداشتن.
آره. خودش اولش اشاره کرده بل. گفته از شما چه پنهان، من این ضرب المثل معروف رو قبول ندارم.
آفرین، این ضرب المثلی که تو ذهن در واقع نویسنده میاد، این ضرب المثل گسترش داده، یعنی کاری که نویسنده کرده این ضرب المثل رو به همین شکل عادی و ساده نیاورده.
یعنی پایه این نصر به نظر شما اون ضرب المثل بوده؟
اون ضرب المثل به نظر من فکر کرده و وقتی فکر کرده اینو گسترش داده که آقا من این ضرب المثل قبول ندارم. به من زن که اینو میگی من قبول ندارم، میخواد چرا قبول نداری؟
دلیل میاره، ولی خب دلیلاش طنزه.
دلایل و در واقع ادله‌ای که بر ما میچینه، ادله‌ای که هم حقیقته و هم طنزآمیزه. آقای مشباغری که صبح مثلا کارمنده، بعد از ظهر میره مسافرکش میشه، شب هم مثلا نگهبان فلان جاست، خب آقا این با یه دست داره 10 تا هندونه برمی‌داره.
بله.
و حالا اون از استراره. آقا مشباغر حالا میذاریم کنار، میریم سراغ مشباغرهای بزرگ. این مشباغرهای بزرگ آقا عضو هیئت تحریریه، عضو هیئت مدیره فلان شرکتن، مثلا 25 تا
خیلی سمت. آره. دارم من مثلا اگه جای اونو باشم اسمای سمت هم یادم میره، چه برسه خب کارم انجام بدم.
اصلا یادشون میره، مشکلی نداره،
فکر کردم یادشون میمونه.
نه اصلا اونو یادشون میره، اصلا یادشون نمیاد. و خب میگه آقا این مثلا 48 تا شغل رو با هم برداشته، مشکلی نداره. حالا اون بنده خدا از سر اجبار برداشته، این از سر اختیار. آره. ولی در کل با این گسترش، ببینید یکی از روش های طنزنویسی دوستان من گسترش یک مفهوم کوچیکه. یعنی اصطلاح ضرب المثل و امثال اینها رو شما گسترش بدید.
که اینجا از ضرب المثل است.
بله. این خیلی فکر کنید که مضمون‌ها رو، مضامین کوچیک رو باز کنید. وقتی باز کنید میبینید که یک اثر جدید ساختید، آفرینش جدید تولید
و براش مصداق بیارید. حالا واسه این مصداقا میتونید طنز بنویسید، چیزهای مختلف رو بیارید. بعد این تناقضی که بین اون دو نفری که با مثلا یه دست چند تا هندونه رو برداشتن، یکیش
خیلی
مؤثر اجبار بوده، یکیش نه خودش انتخاب کرده، یکیش اوضاعش خوب نبوده، یکیش وضع مالیش خیلی توپ بوده به خاطر این کار.
و دقیقاً این تضادها همه همون آرایه ها و همون فنون بلاغی هستش که حالا فنون بلاغی هست، فنون آرایه‌ای ادبی هستش که حالا چه تو شعر باشه چه تو نثر باشه، همه اینا کمک میکنه که از نثر ما و متن ما، شعر ما چی بشه؟ ادبی بشه. آقا ادبیت متن، من باز هم تاکید میکنم دوستان، از محتوا مهمتره. چی بگم انقدر مهم نیست که چی جوری بگم.
درسته. توی طنز خب خیلی تاثیر داره. بعد این تناقضا خودش طنزآمیز میشه دیگه.
دله.
یکی از کارهای طنز همین نشون دادن تناقضات اصلا. هدف همینه که بیای دو تا چیزه که با هم خیلی فاصله دارن که نباید داشته باشن، این فاصله شاید اشتباه باشه، میاره کنار هم قرار میده و مخاطب رو مواجه میکنه با این فاصله.
دقیقاً درست.
اینجا الان همون تعبیر معروف فاصله طبقاتیه مثلا.
بله.
که از نظر
الان شده فاصله اجتماعی.
آره الان فاصله اجتماعیه. امیدوارم که همه رعایت کنن. ما هم یه فاصله بگیریم برگردیم. همراهان همیشگی کارگاه لبخند، همراهان جدید کارگاه لبخند رو بردارید بیارید برنامه رو گوش کنن. معنی داره فقط خودتون تنهایی بشنوید لذت ببرید.
تکخور نباشید.
آره تبلیغ کنید، به دوستانتون اطلاع بدین زمان برنامه‌مون و روزهای برنامه‌مون که تقریبا هر روزه، و اینکه رادیو سبا رو بشنون. کارگاه لبخند 13:15 هر روز پخش میشه از رادیو سبا. امیدوارم که بشنوید و لذت ببرید. این بخش پایانی برنامه امروزمون رو عبدالله مقدمی نثر طنزی مثل این که انتخاب کرد، نثر آقای شعره.
بله نه، یه نثر از مرحوم استاد منوچهر احترامی. یک تو مجله گل‌آقا یک ستونی داشتم به نام پیر ما گفت که یک دونه از حکایت‌های کوتاهشون رو براتون میخونم.
به سبک حکایت‌های قدیمی نوشته.
بله به سبک نثر قدیم هست.
بسیار
عالی. نثر قرن پنجم تقریبا. پیر ما بلبلی را آواز قورباغه تعلیم کرده بود. چه هم گفتند ای پیر، این شیوه نه این است که قورباغه را آواز بلبل تعلیم باید کردن.
آره دیگه.
گفت هنر آن است که من کردم، که قورباغه جنس پست است و میل به کمال دارد و همه کس تواند که او را چهچهه بلبل آموخت.
آفرین.
لکن بلبل را وقوق قورباغه آموختن کاریز کارستان و جز از همچو من پیری ساخته نبود.
آفرین آفرین. اون کاره شاید کار خیلی قشنگی نباشه، به چه درد میخوره اون کار، ولی این کاری که من کردم کار. اصل کاره سخته.
و در واقع این که یک شخصی بتواند مصر رو طلا بکند شاید خیلی به ذهنش فکره، ولی اونایی که چقدر کار
اولش گفتی
طلا رو مصر
نگفته بودی، فکر کنم این مصر رو مصر را.
آره مصر رو. واقعا این شعری هست، حیف که الان خود شعر یادم نمیاد. این که طلا رو بعضی ها مصر میکنن.
آره نکنید از این کار، درسته کار سختیه انصافا، مثل حکایتی که آقای احترامی گفته واقعا کار کارستونی اگه بتونی این کارو بکنی، یعنی نزول بدی، ولی امیدوارم که باعث پیشرفت بقیه بشیم، بتونیم
طعنه است دیگه. آره. یکی از کارهایی که طنزنویس میکنه، لحظه آخر بگم، این که طعنه میزنه دیگه، کنایه میزنه که آقا افرادی هستن که یه چیز ارزشمند رو تبدیل به چیز بی ارزش میکنن.
حواستون بهشون باشه.
خب این کار خیلی کار عجیب غریبیه.
آره. امیدوارم که حواستون به این افرادی که آقای احترامی و آقای مقدمی گفتن باشه، حواستون به خودتون هم باشه، مراقبت کنید. من آقای مقدمی هم مرخص بشیم. امیدوارم که دوست خوبم عبدالله مقدمی باز هم زحمت رو بپذیره و توی برنامه های بعدی بتونیم در خدمتشون باشیم.
سلامت باشی آقای احمدی عزیز. من هم به شما خدا قوت میگم، به همه دوستان عزیز و شنونده های محترم برنامه کارگاه لبخند براشون آرزوی سلامتی میکنه.
متشکرم. کارگاه لبخند داره تموم میشه. بهترین فرصته که برید فضای مجازی @ کارگاه لبخند رو جستجو کنید و صفحه مرت فضای مجازی دنبال کنید. آثار طنزتون رو هم برامون بفرستین. برقرار باشین. خدا نگهدارتون.